قاری ارجمند استاد راغب مصطفی غلبش سوره مبارکه قدر را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر
سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لهجه شیرین یاسمن‌ها جوابم داد.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد شیخ راغب مصطفی غلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
عجلوا بالصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ماه شعبان، ماه درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرین است. این ماه صلوات ویژه‌ای داره که به صلوات شعبانیه مشهور است. صلوات شعبانیه یادگاری امام سجاد علیه السلام برای همه ماست. توصیه شده که هر روز بعد از نماز ظهر با صلوات شعبانیه فضا را عطرآگین کنیم. صلوات شعبانیه یک متن مختصر و کوتاه و فشرده برای امام شناسی است. صلوات شعبانیه معرفت من و شما را نسبت به پیامبر و اهل بیت پیامبر بالا میبرد. صلوات شعبانیه به ما و شما یاد میده که پیامبر و اهل بیتش در جایگاه نبوت و رسالت و محل آمد و رفت فرشتگان و معدن وحی الهی هستند. پیامبر و اهل بیتش کشتی جاری و ایمنی بخش در اقیانوس‌های بیکران و پناهگاه محکم و فریادرس بیچارگان و پناه گریختگان و دستاویز محکم برای وسیله جویان هستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللازم لهم لاهر.
اللهم صل على محمد وآل
خدا. یگانه توی همه گریه ها را بهانه توی بهار مرا
با برنامه قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه از صحبت های کارشناس محترم برنامه استفاده میکنیم، جناب دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابا سلط میگه من رفتم خدمت وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام، هفته آخر ماه شعبان بود. آقا فرمودن میدانی شعبان داره تمام میشه؟ گفتم بله آقا. فرمودن چه کردی؟ چقدر استغفار، چقدر روزه، چقدر دعا؟ بعد فرمود بشتاب، اگر تا به حال نتوانستی در ادامه این ماه تدارک کن. بعد فرمودن عباسل این ماه ماییست که باید کینه ها از بین بره. شما میدانید که ما وقتی میخواییم وارد ماه رمضان بشیم باید پاک وارد بشیم، باید صاف وارد بشیم، باید بیالایش وارد بشیم. ماه شعبان امام رضا فرمود ماهیست که کینه ها در این ماه باید زدوده بشه. فرمود این ماه ماهیست که امانت ها باید به اهلش برگردانده بشه، حق و ناسی اگر به گردن انسانه باید برداخت بشه، و بالاخره با یک طهارت، همونطور که عرض کردم یکی از اسامی این ماه ماه پاکیزه است، ماه طهارت، باید در این ماه آماده بشید برای ورود به ماه رمضان. لذا قدر بدانیم اونایی که توان روزه دارن، اونایی که توان نماز دارن. خود رسول خدا فرمود منو در این راه یاری کنید، در این ماه یاری کنید با روزتون، با نمازتون، با دعاتون، با استغفارتون. این همه تأکید شما این مناجات شعبانیه که اصلش از امیرالمومنین علیه السلام است، اما همه ائمه قرائت میکرده و ما کمتر دعایی داریم که مورد قرائت همه ائمه بوده باشد. اما در این مناجات شعبانیه ببینید چقدر زیبا و بلند ائمه ما در این مناجات با خدا گفتگو میکنن. زبان مناجات غیر از زبان دعاست، زبان مناجات زبان عشق. در مناجات درخواست نیست، تو دعا درخواسته. در مناجات فقط نجواست، گفتگوی عاشقانه است. الهی ان انامتن القفلت عن الاستعداد للقائک فقط نبهتن المعرفت و لطلب آلائک. چقدر زیبا، چقدر بلند، به قول یکی از اساتید غفلت رو این دعا از بین میبرد، شور و شعور میآورد. یه مقداری با این دعاهای ماه شعبان و عبادات در این ماه بیشتر آشنا باشید.
کعبه هم بلده به آب، کعبه هم زیر عقاقی هاست، کعبه هم مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجر و الاسود من روشنی باغچه است.
آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی باشه های راسن، بعضی باشه ها بیمانان.
به یک کال خدا را آن روز می جویدم در خواب، آب بی فلسفه می خوردم، توت بی دانش می چیدم، تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد.
آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی، آخ زندگی بنا نیست که سراسر ششیری.
زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود، یک بغل آزادی بود.
زیر آسمون این شهر چرا دشمنی، چرا غم؟
رفتم از شهر خیالات سبک بیرون.
گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست. دل را به حریم عشق بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست. قرار بندگی امروز هم پیشکش حضورتان کردیم. تاعت قبول و تا درودی دیگر، بدرود.
امروز خدا را شکر میگویم، میتوانم ببینم رنگین کمان را، بارش باران را، خورشید طلایی را، غروب آفتاب را. میتوانم ببویم ماهی تازه را، لیموی تازه را، علف تازه چیده را، گل زیبا را. میتوانم بشنوم صدای زنگ تلفن را، موسیقی شاد و غمبار را، پچ پچه که در همه جا تنین انداز است. می توانم بچشم تندی غذا را، سیب زمینی برشته را و ماست را، طعم پرتقال تازه برش خورده را، چای معطر دم کشیده را. امروز من شکر گذارم برای داشتن چشم، گوش، بینی، قدرت لمس و زبان، راه های شناخت خوبی های جهان و الطاف خداوند. دعوت میکنم که شنونده برنامه انعکاس باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. شما دوستان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون رو مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پایان نشست قلب آسیا، روند استانبول و انتشار بیانیه پایانی آن و تأکید بر آتش بس و صلح پایدار در افغانستان. و طرح مجلس نمایندگان افغانستان برای نشست استانبول ترکیه در مورد صلح افغانستان. در بیانیه پایانی نهمین نشست کنفرانس قلب آسیا روند استانبول بر ضرورت آتش‌بس فوری پایدار و جامع در افغانستان تاکید شد. در این بیانیه همچنان تاکید شده که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد و گفتگو تنها راه پایان دادن به بحران طولانی در این کشور است. در این بیانیه آمده ما از روند صلح افغانستان و تلاش برای تداوم مذاکرات میان دولت و طالبان حمایت می‌کنیم. اهمیت و کمک کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای و بین المللی را میپذیریم و از اونا دعوت میکنیم تلاش‌های خودشان را برای موفقیت روند صلح با بالاترین سطح ممکن افزایش بدن. کشورهای عضو با محکوم کردن خشونت، کشتار و تداوم حضور تعدادی از گروه‌های تروریستی در افغانستان بر اهمیت نبود تهدید علیه هیچ کشوری از قلمرو افغانستان هم تأکید کردند. در بخش دیگه از این بیانیه بر اهمیت گسترش همکاری‌ها و مذاکرات منطقه‌ای برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و تشویق امنیت، ثبات و توسعه اجتماعی و اقتصادی اشاره شده. کشورهای عضو با حمایت از نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان از تصمیم دبیرکل این سازمان جهت انتصاب نماینده ویژه برای افغانستان و مناطق مجاور استقبال کردند. مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های اقتصادی، بازگشت مهاجرین و تداوم فعالیت‌های نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان از دیگر موارد مورد توجه در این بیانیه است. همچنین بر این نکته تاکید شده که هر گونه موافقتنامه سیاسی باید از دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به ویژه حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان، جوانان و اقلیت‌ها و همچنین احترام به تعهدات بین‌المللی افغانستان حمایت کند. در بخش دیگه از بیانیه آمده، ثبات بلند مدت و رفاه در منطقه نیازمند امنیت در افغانستان است. بنابراین کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای پیشرفت روند صلح در این کشور مسئولیت مشترک دارند. همچنین کشورهای شرکت کننده از تلاش‌های منطقه‌ای در روند صلح افغانستان مانند نشست اخیر مسکو و نشست پیش رو در استانبول پشتیبانی کردند. رئیس جمهوری افغانستان در دیدار وزیر خارجه ایران ضمن قدردانی از مواضع ایران در قبال تحولات افغانستان آمادگی کشورش را برای گسترش روابط در همه عرصه‌ها و برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده بود، در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روند صلح در این کشور، مسائل منطقه‌ای و روابط دو جانبه را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. نشست سه جانبه‌ای هم بین وزیران خارجه افغانستان، ایران و تاجیکستان برگزار شد. وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان از وی خواست فهرست کشورها و سازمانهای شرکت کننده در نشست صلحی را که قرار است در این کشور برگزار شود و دولت ترکیه ارائه کند. مولود چاوشوغلو از دولت افغانستان خواست فهرست کشورهای شرکت کننده، لیست اعضای شرکت کننده از جانب افغانستان و همچنان تاریخ برگزاری کنفرانس و پیشنهادهایش را به طرف ترکیه ارائه کند. اتمر هم وعده داد نظرات دولت افغانستان در مورد برنامه نشست و انتظارات دولت و ملت افغانستان از نتایج آن با ترکیه در میان بگذارم. قرار هست که نشست صلح افغانستان با حضور مقام‌های بلندپایه دولت و طالبان در ماه جاری میلادی در استانبول ترکیه برگزار شود. خب میخوایم گفتگو بکنیم با آقای موسی فریور، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای فریور سلام بر شما و وقتتان بخیر.
تشکر مهربانی. سلام به شنوندگان رادیو شما.
خب آقای فریور، ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان هستید که نشست قلب آسیا در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، دیدارهایی میان مقامات افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و نشست سه جانبه‌ای هم بین وزیران خارجه افغانستان، ایران و تاجیکستان برگزار شد و همچنان دیدارهای دیگه‌ای که با مقامات کشورهای منطقه صورت گرفت و در اونا بر همگرایی منطقه‌ای تاکید شد. این همکاری منطقه‌ای چطور باید صورت بگیره و چطور میتونه به مسئله صلح افغانستان کمک کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بی نستعین. همگرایی منطقه‌ای علی‌رغم که یک شعار بسیار قشنگ و جذاب است، متاسفانه در جنوب غرب آسیا علی خصوص در منطقه‌ای که شما اشاره میکنین حقیقت ندارند.
بله.
وضعیت سیاسی و اقتصادی و در مجموع اوضاع می افغانستان به او درجه نرسیده که همسایه‌های دارای منافع متضاد افغانستان به این نقطه برسند که افغانستان میتونه به عنوان یک پل ارتباط بین آسیای میانه و برند عمل کنه و در مراودات منطقه‌ای نقش مرکزی را بازی کنه. سازمان همکاری منطقه‌ای ایکو که افغانستان مرکزش گفته میشه، علی رغم که ده کشور به او عضویت داره، نتانسته یا نخواسته یا اجازه نیافته که روی پایش بیسته و به همکاری اقتصادی روی بیارند، موانع را از راه تجارت بردارند و از امکانات کشورها استفاده بینه صورت بگیره و یک منطقه بسیار عظیم و بزرگ اقتصادی با وجود خواهد آمد که اکثرش در بحرین و سر دیگه در خلیج فارس و سر دیگه هم در بین کسبیان خواهد بود.
بله.
متاسفانه به این کار ناکام ماند. در رابطه با نشست دوشنبه میتونم بگم که هم آقای جواد ظریف و هم زمامدارای ایران و هم زمامدارای تاجیکستان و پاکستان و تمام همسایه افغانستان موقعیت لرزان آقای غنی را میدانند که آقای غنی دور لازم و شایسته و بایسته نمیتونه نمایندگی کنه ملت افغانستان و بسیار سخت آسیب پذیر است و مذاکرات صلح دوحه و متعاقبش مذاکرات صلح استانبول در راه است و سرنوشت نظام سیاسی و زعامت یا رهبری آینده افغانستان در روش رقم میخوره که
بله.
با گمان اغلب گفته میشه که این مسائل صورت خواهد گرفت.
بله.
در مقیاس ملی هم متاسفانه آقای غنی متاسفانه باز تکرار میکنم ناکام ماند و نتانست که یک اجماع را حداقل در داخل افغانستان در زیر چتر این نظامی که ادعا میشه که جمهوری اسلامی است که در او شک وجود داره به وجود داره و اگر این اجماع به وجود نیامد هم سرنوشت نظام سیاسی افغانستان و هم حتی سرنوشت آقای غنی در قدرت سیاسی اندی افغانستان به نوعی از آنها مسجل می شد.
بله.
آقای غنی در آوردن اجماع ملی ناکام ماند، در اجماع منطقه‌ای رقمی که دامه کنه هم دستاورد ندارد.
آقای فریور، شما اشاره به نشست ترکیه داشتید و ای که به هر حال این نشست در پیش رو هست، مقامات افغان هم این نشست یک نشست سرنوشت ساز میدانن، فکر میکنین که تا چه میزان در روند صلح افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟
یه احتمال وجود داره. احتمال اولی است که به تایید جای شما بنابر فشار آمریکا و غرب و کشور میزبان که ترکیه کشور مهم و نفوذ داشت در منطقه، قضیه افغانستان از رای صلح حل شد و یک کنفرانس به اصطلاح یا مایده شبه مایده بن بار دیگه با وجود ده یا به امضا برسه و سرنوشت آینده نظام سیاسی در افغانستان تعیین شد. یک دیدگاه می هست یا از زوایر معلوم می شد که آقای بایدن تعهدات که گویا ترامپ در مایده صلح دوحه به طالبا و عامیان طالبا داده که تا اول می قوای خود از افغانستان خارج می سازه و او دیگه بانوان یک دستاورد به نام خود آقای بایدن ثبت کنه که ما بودم که مایده صلح دوحه را به حساب متحقق ساختم.
بله.
نگاه بدبینانه یا منفی راضی منشست احتمالی استانبولی است که حکومت افغانستان برابری آقای غنی می خواهد این فرصت تاریخی را هم مثل فرصت تاریخی مایده صلح دوحه و چالش بکشانه و با مانی تراشی در رای سل وقت کشی کنه و نگذاره که سرنوشت نظام با ملت افغانستان در این نشست تعیین شود.
بله.
ما فکر میکنم اگر حکومت آقای بایدن فشار لازمه بر آقای غنی و بر حامیان تحریک اسلامی طالبا وارد کنه و مصمم باشه که یک راه حل بین البین و به اصطلاح بینی خمیدی را بر خود جور کنه، باز میتونه که آدم نسبت با ایندی نشسته استانبول امیدوار باشه.
بله.
ولی بازی مغلق را که امریکایی‌ها در منطقه و در افغانستان با پیش میبرن از درک بسیاری ها متاسفانه بالاست و آیا امریکا که مسبب الاسباب تمام بحران موجود در افغانستان طی 20 سال اخیر است حاضر است قوای نظامی خود از افغانستان خارج بسازم؟ من جدا در این مورد شک دارم.
بله.
که امریکا حاضر باشن موقعیت بدست آمده را که او را برش دههای متمادی سرمایه‌گذاری کرده و در اینجا برای خود پایگاه ساخته و تاسیسات زیرزمینی ساخته این را به سادگی از دست بده. برای ما فوق‌العاده چی است؟ سوال برانگیز است. اگر حضور مخفی باز داشته باشه و در توافق با جنای که من نمیخوام نامشان بگیرم حضور خود در افغانستان ادامه بتن و بس علایده است. اما حال از ظاهر ما که میبینم و ارجابی ما همی از بانوان یک شهروند با مسئولیت و مسلمان افغانستانی همیست که امریکایی ها حاضر نیستن قوای نظامی خود از افغانستان خارج بسازن. یکی از ترفنده ها بانایی که امریکا بر حفظ حضور نظامی خود در افغانستان به کار میبره همی است که حداقل ما بر حفظ سفارت افغانستان در شهر کابل ضرورت به 1000 سرباز یا عسکر داریم.
بله.
و این خودش به اصطلاح ما افغانا یک رای گنجشکک است که برای خود امریکا باز مگذارن که هر وقتی که خواسته باشن این نیروهای خود در افغانستان کم و زیاد کنن. اما قسم که تای 20 سال گذشته هیچ مقام افغانی موفق نبود و جرأت هم نداشت که از امریکا بپرسن که دیگه چند سرباز شما میایه و چند سرباز شما میره، شما از طریق فضا و زمین چی را به افغانستان میارین و چی را از افغانستان خارج میسازین. در آینده هم امریکا میخواه این بالادستی را داشته باشه و این که باز خدا در مورد این مسئله چی فیصله کرده او را آدم بگه والله اعلم و ثواب.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای فریبان از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
وقتتان بخیر.
گفتگوی بود با آقای موسی فریور، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از حضور فعال هیئتی به نمایندگی از این مجلس در نشست صلح استانبول خبر داده و گفت که این نهاد برای نشست ترکیه طرح مشخصی ارائه میکنه. میررحمان رحمانی در نشست عمومی مجلس اظهار داشت این نهاد با اشاره به برگزاری نشست کمیته ویژه صلح مجلس در روز یکشنبه هفته آینده گفت که این نشست به منظور تدوین طرح نمایندگان برای نشست صلح ترکیه برگزار میشه. رحمانی از نمایندگان هر ولایت خواست تا یک نفر برای عضویت در کمیته ویژه صلح مجلس معرفی کنند. او گفت قرار است این کمیته روز یکشنبه هفته آینده نشستی را برای تدوین طرح مجلس برگزار کنه که بعداً این طرح در نشست ترکیه مطرح خواهد شد. با گفته آقای رحمانی نشست ترکیه که طی هفته‌های آینده برگزار میشه یک فرصت خوب و تاریخی برای پایان دادن به جنگ 40 ساله کشور است. او ابراز امیدواری کرد که همه مردم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در این نشست شریک شوند. شماره دیگر از نمایندگان هم تاکید کردند که مجلس نباید در نشست ترکیه در انزوا قرار بگیره، بلکه باید به عنوان یکی از نهادهای قانونی و منتخب مردم باید حضور فعال داشته باشه. سمین بارکزای نماینده هرات گفت که مجلس با توجه به شرایط فعلی هر چه سریعتر باید هیئتی را تعیین کنه که این هیئت در نشست ترکیه توان بحث روی نوع نظام آینده را داشته باشه.
چنانچه در جریان قرار دارین در نشست استانبول قرار است نقشه راه سیاسی افغانستان تعیین گردد. لازم به ذکر است که بنده به عنوان نماینده مردم تا زمانی که حکومت مقتدر وجود دارد وظیفه خود می دانم تا با تمام وجود از آن حمایت کنم، چرا که با تمام کمی ها و کاستی ها این حکومت همراه با دیگر نهادها حافظ قانون اساسی ما است. آنچه از اخبار و اظهارات رئیس جمهور غنی واضح است موضوع انتخابات زود هنگام و تعیین سرنوشت از طریق این انتخابات مطرح است. از طرف دیگر خانه ملت به عنوان یک رکن اساسی از مردم سالاری در جایگاه بلند و مشروع و قانونی خیش قرار دارد که ضامن ثبات آینده است. بنده از مقام محترم ریاست مجلس خواهشمندم تا با توجه به شرایط فعلی هرچه سریع‌تر هیئتی در مجلس نمایندگان تعیین گردد و بس روی نوع نظام آینده را مورد مطالعه قرار دهد. ما باید به عنوان یک نهاد مشروع و منتخب این کشور موقف مشخص خود را کتبی در نشست استانبول ارائه نماییم و صدای ملت خود را مطرح نماییم. در این طرح حداقل از نوع نظام آینده، جایگاه زنان و کودکان، حقوق بشر و عدالت انتقالی صحبت صورت گیرد و جایگاه و نظر مجلس نمایندگان در نشست استانبول ارائه گردد.
صدیق احمد عثمانی نماینده پروان در مجلس افغانستان هم گفت که در نشست ترکیه دولت افغانستان می‌خواهد بسته پیشنهادی خودش را ارائه بکند که به احتمال قوی در این بسته بیشتر تاکید روی جمهوریت شده. او اضافه کرد که مجلس هم باید همین موقف را در این نشست داشته باشد و از ارزش‌ها دفاع کند. با این وجود شماری از نمایندگان از نادیده گرفتن جایگاه زنان در نشست صلح ترکیه انتقاد کردن، میگن که قرار هست در این نشست 50% جمعیت کشور نادیده گرفته شود و تنها مردان در آن حضور خواهند یافت. حلیمه صدف کریمی نماینده جوزجان نیز گفت که نادیده گرفتن زنان در نشست های صلح توهین به جایگاه آنان بوده و صلحی را به دنبال نخواهد داشت. در نشست صلح ترکیه قرار است با مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شود و در آن درباره آینده سیاسی و امنیتی افغانستان و سرنوشت روند صلح تصمیم گیری شود. برخی منابع دولتی افغانستان اعلام کردند که در نشست ترکیه این دولت طرحی را به منظور برگزاری انتخابات زود هنگام زیر نظر سازمان‌های جهانی ارائه می‌کند. این طرح به عنوان یک گزینه بدیل در برابر طرح آمریکا ارائه می‌شود که در آن تشکیل یک دولت عبوری با حضور طالبان پیش بینی شده. خب تماس ما با محمد علی اخلاقی نماینده ولایت غزنی در پارلمان افغانستان برقرار هست و می‌خوایم در رابطه با طرحی که قرار است از سوی پارلمان افغانستان در نشست ترکیه ارائه شود با ایشان صحبت بکنیم. آقای اخلاقی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تان.
آقای اخلاقی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از حضور فعال هیئتی به نمایندگی از این مجلس در نشست صلح استانبول خبر داده و گفته که این نهاد برای نشست ترکیه طرح مشخصی را ارائه می کند. این طرح شامل چه مسائل خواهد بود و مجلس افغانستان چه اقدامی در رابطه با نشست استانبول خواهد کرد؟
نشست استانبول آنطور که پیش بینی میشه ممکن است که برای افغانستان سرنوشت ساز باشه و یک طرح راهی دقیق‌تر برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان در اونجا ترسیم شده. به همین راستا رئیس مجلس دیروز در جلسه یادآور شدن که روز یک شنبه یک نشست از هر ولایت یک نفر یک نشست در ارتباط با صلح، در ارتباط با طرحهایی که از طرف مجلس ارائه شود و در ارتباطی که چطور ما بیتانیم در نشست استانبول حضور داشته باشیم یک جلسه داشته باشیم. اما یکی ظرفیت در نشست استانبول چطور است و آیا یک هیئت جداگانه ای از طرف مجلس نمایندگان در اونجا برایش فرصت داده خواهد شد یا نه، هنوز دقیق و روشن نیست.
جناب اخلاقی، خب ما در داخل افغانستان شورای عالی مصالحه ملی را داریم که بنا بوده که هر اتفاقی که در ارتباط با روند صلح افغانستان میفته از طریق شورای عالی مصالحه ملی باشه. گفته میشه که دولت افغانستان گفته که طرح مشخصی را در نشست استانبول ارائه میکنه، مجلس هم میخواد که طرح را ارائه بکنه، گروه ها، احزاب و ارگان های مختلف هم معمولا دارن تلاش میکنن این روزها که نمایندگانی در نشست استانبول داشته باشن. آیا شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از صلاحیت کافی برای پیشبرد روند صلح افغانستان برخوردار نیست و آیا این اقداماتی که صورت میگیره، درخواستهایی که هست، این طرحهایی که داره در واقع آماده میشه که ارائه شود، به معنای زیر سوال بردن صلاحیت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیست؟
عرض کردم که رئیس همونطور که سایر احزاب و مجموعه های مختلف میخواید که در این نشست حضور داشته باشه، پارلمان به عنوان یک رکن اساسی و مهم از یک کشور که نمایندگی از تمام اقشار جامعه میکنه، یه خواستش خواسته منطقی است که باید نمایندهش به صورت مستقل و عنوان نماینده پارلمان در این نشست حضور داشته باشه. هرچند که در نمایندگان حکومت که در دوحه حضور دارن از مجلس نمایندگان هم ما فرد داریم، اما به صورت مستقل که نمایندگی از طرف مجلس نمایندگان بکنه ما اونجا کسی رو نداریم.
خب ای که هر طرفی نماینده یا نمایندگانی در نشست صلح استانبول داشته باشن، آیا رسیدن به صلح دچار مشکل نمی کنه؟
خب متاسفانه یک چیزی که قابلیستیه که یک نوع به اعتمادی های وجود داره و عدمی خاطر اکثری از احزاب و نماینده های تقاضا را داره، در غیر از او ما باید از حکومت یا از شورای عالی مصالحه وقتی که نماینده اونجا معرفی میشه نمایندگی تمام مردم افغانستان باید داشته باشه، ولی یک نوع بی‌اعتمادی که در افغانستان هست باعث میشه که هر جناح و هر حزب میخواد که نماینده مستقل خود داشته باشه. می که در نشست چقدر ظرفیت است و کیا حضور داره و حتی از مجلس نمایندگان آیا چنین زمینه‌ای داده میشه یا نه، و بحث جداست که هر مجمعی خواستاری حضور در این در همچین نشست هاست و بحثی کاملا جداست.
بله، گفته میشه آیا اخلاقی که نشست ترکیه نشست سرنوشت سازی برای افغانستان خواهد بود، پیش بینی شما در این زمینه چی است؟
هنوز دقیق متاسفانه معلوم نیست که آیا این نشست واقعا سرنوشت ساز باشد، این نشست بتونه که جنجال ها و مشکلات خاتمه بده یا نه، هنوز مشخص نیست. ولی امیدوار هستیم که نشست استانبول نشست سرنوشت ساز برای افغانستان باشد و جنجال ها و چالش ها را خاتمه بده.
بله انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم آقای اخلاقی، از شما با شما خداحافظی می کنیم. خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای محمد علی اخلاقی، نماینده ولایت غزنی در پارلمان افغانستان، در ارتباط با نشست استانبول که بناست برگزار شود و پارلمان افغانستان اعلام کرده که طرح مشخصی در برای رسیدن به صلح در نشست استانبول مطرح خواهد کرد، که خب حالا باید ببینیم که به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از ادامه کار سرپرست‌ها در نهادهای حکومتی انتقاد کرد و گفت که حکومت باید به فرهنگ سرپرستی در ادارات خاتمه بده. میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان اعلام کرد که ادامه کار سرپرست‌ها در ادارات دولتی خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی است و حکومت باید به قانون اساسی احترام بگذاره و به فرهنگ سرپرستی در ادارات پایان بده. رحمانی از حکومت خواست که نامزد وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی بکنم. رئیس مجلس افغانستان تأکید کرد که ادامه کار سرپرستان با پاسخگویی و شفافیت صدمه میزنه و فساد اداری را گسترش میده. بر اساس قانون وزیران و سرپرستان ادارات مستقل باید رأی اعتماد مجلس را بگیرند. در حال حاضر وزارت‌های امور داخله، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، صحت عامه، معارف، امور زنان و انکشاف دهات توسط سرپرستان اداره میشن. بانک مرکزی هم در حال حاضر از سوی سرپرست رهبری میشن. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه افغانستان، 63 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، بغلان، نیمروز، پروان، هلمند، لوگر، کنر، لغمان و نورستان شناسایی شدند. با ثبت این تعداد موارد مثبت کرونا، شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 56517 نفر افزایش یافته. بر اساس آمار وزارت صحت عامه 5 نفر هم در اثر بیماری کووید 19 در ولایت‌های تخار، قندوز، پروان و بامیان فوت کردند که شمار مجموعی فوتی‌های کرونایی در افغانستان به 2489 نفر افزایش یافت. همچنان در شبانه روز گذشته 177 فرد مبتلا به کرونا در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، نیمروز، هلمند، لغمان، پکتیا و نورستان بهبود یافتند. شمار مجموعی بهبود یافتگان تا کنون به 51550 نفر رسیده. خدمت شما عزیزان شرمنده را عرض بکنیم که به هر حال بحث ویروس کرونا و بیماری کووید 19 یک مسئله بسیار بسیار جدی است و طبق اطلاعاتی که ما داریم از داخل افغانستان خیلی مردم جدی نمیگیرن بیماری را، بیماری کل دنیا را درگیر خودش کرده، معلوم هم نیست که تا کی ادامه پیدا بکنه و شما میبینید که ویروس های جهش یافته هم خب داره دنیا را درگیر میکنه و درگیری های بیشتری را ایجاد میکنه. تنها راهی که به صورت عملی واقعا وجود داره در ارتباط با بیماری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 رعایت پروتکل های بهداشتی هست که باید به صورت جدی مردم دقت بکنن و این پروتکل ها را رعایت بکنن. استفاده از ماسک، استفاده از دستکش در مواردی که ممکنه آلودگی ها زیاد باشه، شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون، ضد عفونی کردن سطوح و همینطور رعایت فاصله فیزیکی و فاصله اجتماعی که معمولا توصیه میشه توسط متخصصین بهداشتی بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. از حضور در اجتماعات در واقع دوری بکنیم، مهمانی برگزار نکنیم، در مهمانی ها حضور پیدا نکنیم حتی الامکان و مجالسی که برگزار میکنیم یا برگزار نکنیم یا با تعداد بسیار کم و با رعایت موازین بهداشتی برگزار بکنیم که گرفتار نشویم. خود ما، خانواده ما، اطرافیان ما، اقوام و اقارب ما و کل جامعه میتونه که به صورت جدی آسیب ببینه. خب من یه خبر دیگر در ارتباط با همین ویروس کرونا خدمت شما عرض بکنم که سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که شیوع ویروس کرونا حدود 4 میلیون آواره داخلی را در شرایط دشواری قرار داده و دولت افغانستان و جامعه جهانی باید برای کمک به اونا فورا اقدام بکنند. در اعلامیه این سازمان آمده که زندگی در کمپ‌های بیش از حد مزدحم با دسترسی محدود و ناکافی به آب آشامیدنی و تمهیدات بهداشتی آوارگان داخلی را در شرایطی قرار داده که در برابر ویروس کرونا به شدت آسیب پذیرند. عفو بین الملل و تأثیرات همگیری کرونا بر معیشت، حقوق زنان و ناامنی غذایی در کمپ‌های آوارگان و کمک‌های ناکافی کنونی به اونا اشاره کرده. سمیرا حمیدی معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا گفته که جمعیت آوارگان 4 میلیونی افغانستان در شرایطی زندگی می‌کنند که برای انتشار ویروسی مثل کرونا بسیار مناسب است. این کمپ‌ها محدود و غیر بهداشتی هستند و حتی از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محرومند. علی‌رغم این شرایط ناگوار، آوارگان داخلی از حمایت‌های بسیار ناچیزی برخوردار بودند. خانم حمیدی همچنان گفته که با افزایش روزافزون آوارگان داخلی به دلیل جنگ و خطر شیوع موج جدید ویروس کرونا، دولت افغانستان و جامعه جهانی باید کارهای بیشتری انجام بدن تا اونا را در برابر این خطرات محافظت کنند. عفو بین الملل از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواسته که به مسئولیت‌هایشان در قبال آوارگان داخلی رسیدگی کنند و بودجه و منابع مشخصی را برای اونا اختصاص بدن تا اونا به مسکن، غذا، آب و خدمات صحی دست یابند. این سازمان از کمپ‌های آوارگان داخلی در ولایت‌های هرات، کابل و ننگرهار بازدید کرده که در هر کدام اونا حدود 1000 فامیل زندگی می‌کردند. با گفته این سازمان، اونا در خانه‌های گلی و خیمه‌های پلاستیکی در شرایط سختی زندگی می‌کنند. هر خیمه و خانه گلی حدود 10 نفر را در خودش جای داده و فاصله اجتماعی رعایت نمی‌شود. سازمان عفو بین الملل در ادامه تاکید کرده که به آوارگانی که خودشان نمیتونن هزینه خرید دارو و مراجعه به بیمارستان را تامین بکنن هیچ کمکی نشده. این را در نظر بگیرید و این را در کنار این قرار بدید که جنگ‌های داخلی در افغانستان و پیش‌بینی جنگ‌های بهاری که ممکنه از سوی طالبان آغاز شود و جنگ ها شدت پیدا بکنه، آوارگان داخلی را در افغانستان خیلی بیشتر خواهد کرد و مشکلات اینا بسیار بیشتر از او چیزی خواهد بود که در حال حاضر گفته میشه و تاکید میشه که اینا ممکنه مشکلاتی را داشته باشن. یکی از این مشکلات در واقع ویروس کرونا است. مشکلات بسیار بسیار میتونه فراوان باشه. خب فردا هم که 13 حمل هست، روز طبیعت یا اصطلاح خیلی معروف 13 بدر را داریم. خیلی مرسوم هست که در این روز مردم به طبیعت پناه میبرند و سعی میکنند که اوقات خوبی را در کنار خانواده در طبیعت بگذرانند. اما ویروس کرونا، بیماری کووید 19 میتونه که این خوشی ما را متاسفانه به ناخوشی و به ناگواری و به در واقع عذاب تبدیل بکنه اگر موازین بهداشتی را رعایت نکنیم و اگر توصیه هایی را که معمولا ارگان های بهداشتی، متخصصین بهداشتی ارائه می کنن، اینا را جدی نگیریم. در کنار هم قرار گرفتن و حضور در فضاهایی که میتونه جمعیت زیادی را در خودش جای بده و در کنار هم دیگه باشه و رعایت نکردن نکات بهداشتی، همین ماسک، همین شستشوی دست ها، همین رعایت فاصله های فیزیکی و فاصله اجتماعی که معمولا توصیه میشه، اینها اگر رعایت نشه میتونه که مشکلات ما را زیاد بکنه. خب شرایط افغانستان، شرایط بهداشتی افغانستان، کمبود امکانات، جنگ، درگیری و خیلی از مسائلی که هست میتونه خطرات را بسیار بسیار افزایش بده نسبت به بقیه کشورهایی که امکانات در اختیارشان هست. امیدواریم که اوقات خوبی داشته باشید و از اوقاتی که پیش رویتان هست به خوبی استفاده بکنید. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی و توجه شما دوستان عزیز شنونده. انشالله که لحظات خوب و خوش را در کنار خانواده های عزیزتان در این روز بهاری داشته باشین. دوستان عزیز شنونده، آیا میدانید آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی است؟ بنده با این برنامه، با اعلام این برنامه، با شما خداحافظی میکنم و همراهانم در پخش امروزی با شما همراه خواهد بود. آیا می دانید تقدیم حضورتان.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار جام کجا واقع شده؟ منار جام در مناطق کوهستانی ولایت غور در 62 کیلومتری منطقه شهرک در روستای موسوم و جام، محلی که رودخانه جام از جنوب به طرف شمال به رودخانه خروشان هریرود جریان دارد و در زاویه تلاقی این دو رودخانه قرار دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. بر اساس اسناد سازمان یونسکو، این مناره در سال 1194 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است. در شماره ششم کتیبه نشریه انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سپک آمده است که سازنده این مناره معماری به نام علی بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده می‌شود. همچنین در پای مناره جام نیز نام شاه غیاث الدین غوری به چشم می‌خورد. مناره بلند جام به صورت استوانه‌ای و بر پایه‌ای 8 ضلعی ساخته شده که قطرش 9 متر و بلندای آن 63.3 متر است. قاعده این مناره با بلندای تقریباً 2 متر از سطح زمین جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد.